ساعت 11 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. با نام و یاد خدا و با سلام حضور شما شنوندگان ارجمند به بخش خبری ساعت 11 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. انتخابات هیئت رئیسه مجلس امروز برگزار شد و آقای محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ماند. این هفتمین سال متوالی است که آقای قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی را بر عهده می گیرد. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی مستقیم نمایندگان انتخاب می شوند. ترکیب هیئت رئیسه شامل یک رئیس، دو نائب رئیس، شش دبیر و سه ناظر است. هیئت رئیسه دائم برای یک سال اداره امور مجلس را بر عهده خواهد داشت. معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و حمایت از بخش تولید گفت انرژی صنایع پتروشیمی و کشاورزی را با همکاری مردم و صرف جویی در مصرف خانگی تامین می کنیم. آقای عارف در جلسه یک کارگروه مدیریت مصرف انرژی افزود راهبرد دولت مدیریت مصرف انرژی و صرف جویی در بخش خانگی با همکاری مردم است، زیرا باید تا جای ممکن انرژی مورد نیاز صنایع تامین شود. وی افزود اگر تولید دچار آسیب شود و مشکلات اقتصادی و بیکاری ایجاد شود، سایر بخش‌های کشور نیز آسیب خواهند دید. بنابراین باید به سمت صرف جویی انرژی در بخش خانگی و تامین انرژی بخش‌های مختلف تولید از جمله صنعت پتروشیمی و کشاورزی حرکت کنیم. معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد تلاش می‌کنیم با مدیریت تولید برق و مصرف بهینه در تابستان خاموشی نداشته باشیم.
می‌خواهیم حتی امکان خاموشی ندیم. چون ناگزیر برق صنعت رو تعمیر کنیم، چون نیروگاه صنعت آسیب‌های دیدن که بخشی از نیروگاه‌های صنعت نمیتونن تولید مورد نیاز صنعت رو تامین کنن، بل اجبار از شبکه باید برق بدیم. یعنی بحث کلیمون روی بهینه مصرف کردن یا مناسب تر مصرف کردن انرژی هست.
افتتاح 70,000 واحد مسکونی به مناسبت عید قربان در سراسر کشور. این خبر را آقای طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد و گفت از مجموع 70,000 واحد مسکونی 22,000 واحد متعلق به طرح ملی مسکن است.
ما به مناسبت اعیاد خرداد ما افتتاحیه حدود 70,000 واحدی را در سطح کشور برنامه‌ریزی کردیم. 22,000 واحد از اینها جزء طرح‌های ملی مسکن هستش. مساکن روستایی، مساکنی که خود مالک بودن از تسهیلات جهش تولید مسکن استفاده کردن و مساکنی که در بافت فرسوده است. مجموعاً 70,000 واحد انشاءالله در خرداد ما مراسم افتتاح و تحویلش را انشاءالله با حضور ریاست محترم جمهور خواهیم داشت و تحویل مردم خواهد شد. امیدوار هستیم این عرضه بزرگی که اتفاق میفته کمک کنه به خصوص مسکن سیجار و خانه‌دار شدن مردم.
دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول بیش از 5 میلیارد یورو ارز به کشور خبر داد و گفت این میزان ارز از صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهدات ارزی خود در موعد مقرر اقدام نکرده بودند وصول شد. آقای صالحی گفت بر اساس گزارش‌های مسئولان بانک مرکزی از زمان تشکیل این هیئت و با پیگیری‌های قضایی بیش از 20 میلیارد یورو ارز هم تعیین تکلیف شده است. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت در 10 روز گذشته قرارگاه مبارزه با احتکار کالای اساسی و گران فروشی در قالب 4450 تیم از بیش از 45,000 انبار و محل نگهداری کالای اساسی، فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای نانوایی و جایگاه عرضه سوخت بازدید کردند. به گفته سردار رحیمی در این مدت بیش از 19,000 تن انواع کالای اساسی از قبیل برنج، روغن، قند و شکر، آرد و همچنین 400 تن کود شیمیایی، 5,680 تن نهاده دامی، 15 تن شیر خشک و بیش از 6,000 تن گوشت قرمز و مرغ احتکاری و تاریخ گذشته کشف و 257 پرونده برای محتکران و گران فروشان تشکیل شد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجو گفت کالای کشف شده قابل مصرف تحویل مراکز عرضه شد. همزمان نظارت ها بر عرضه کالا در واحدهای صنفی ادامه دارد و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می شوند.
نزدیکترین دکه روبروی یه بیمارستان جایی که میتونه اولین انتخاب باشه برای مشتری.
کسی که اگر یه کاری واسش اضطراری پیش بیاد، لحاظ کمپوتی، نوشیدنی، چیزی، آب معدنی، چیزی، به این دکه مراجعه میکنه.
قیمت نداره، شفافیت نداره. نهایتش باید چقدر بدی؟ 110,000 تومان.
بله.
ولی داری 150,000 تومان میدی. بعد شما چند درصد سود کشیدی؟ 50%. شما اصلا 50% مواظب نیستی، اتحادیه داری، شما نهایتش 10%. با این که میگیم سیگار توصیه میکنیم، سیگار ضرر داره، اما یه تعداد هستن سیگار استفاده میکنن. 105,000 تومانی رو چرا باید 190,000 تومان به فروش برسونن؟
وقتی پای سودجویی در میون باشه، هر تخلفی رو هم انجام میدن. دقت کنید ببینید اصلا انگار پاک شده، درسته؟
قیمت قدیم رو پاک کرده و با قیمت جدید داره عرضه میکنه. هم قیمت نداره، هم تاریخ تولید و انقضا نداره. با این غیر قابل مصرف، هم چون معلوم نیست تاریخ مصرفش گذشته یا نه.
همین الان که اینجا داشتیم بازرسی میکردیم، برای خود صاحب واحد صنفی پیامک اومده از طریق سازمان تظاهرات حکومتی که همکار اومدن اینجا پرونده سازی کردن، تخلف گرانفروشی بازشون درش کردن، ثبت کردن و از طریق سازمان براشون پیامک اومده و بازم این آقا داره تخلفش رو ادامه میده.
تو این شرایط اقتصادی با توجه به این نابسامانی که این واحدهای صنفی مرتکب میشن، با توجه به مصوبه سران قوا، با اشد مجازات باشون برخورد میشه.
بازرسان اتاق اصناف به مردم توصیه میکنن که در هنگام خرید حتما به قیمت درج شده، تاریخ تولید و انقضای اون کالا توجه کنن. مهدی عناری، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز طرح 1,000 میدان 1,000 بازار با همکاری مشترک شهرداری‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی. به گفته معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این طرح برای حمایت از مشاغل خانگی خرد و کوچک اجرایی می شود.
در 1,000 نقطه ایران حتی این نمادینه و احتمال زیاد ایشالا بیشتر خواهد شد. مشخصا به صورت تکرار شونده 2 هفته یک بار نمایشگاه خواهیم داشت. معناش این میشه اگر ما در سالهای گذشته هر فصل یک نمایشگاه داشتیم، 4 تا نمایشگاه در سال بود، الان میتونیم برسیم به بیش از مثلا شاید 20-24 تا نمایشگاه در طول یک سال بر اساس فراوانی جمعیتی مشخص کردیم. در شهرستانهایی داریم که در واقع نزدیک به همان دو تا شهر در یک شب چرخشی گذاشتیم. برخی از شهرها مثلا با جمعیت بالای 200,000 نفر تا 7 نقطه 6 نقطه پیش بینی شده، برای برخی شهرهای کوچک 1 نقطه است. 645 تا تا به امروز به طور دقیق مشخص، یعنی ما آدرس محل برگزاری رو الان داریم که اینا رو بارگزاری خواهیم کرد.
بسته حمایتی ویژه واحدهای صنعتی در شرایط جنگی ابلاغ شد. این خبر را سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اعلام کرد و گفت این بسته حمایتی با هدف رفع مشکلات مالی، تامین مواد اولیه و بازسازی کارخانه‌ها تدوین شده تا روند تولید مختل نشود. آقای طهمورث لاهوتی همچنین از افزایش نظارت این سازمان بر سطح کیفی شهرک‌های صنعتی و بررسی دقیق‌تر مسائل پیش از بروز بحران خبر داد. فرودگاه‌های فعال کشور به عدد 20 رسید. بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، پس از جنگ تحمیلی سوم با بازگشایی تاکنون 20 فرودگاه کشور که شامل حدود 40% فرودگاه‌های کشور است، دوباره به چرخه فعالیت بازگشتند. بر اساس این اعلام فرودگاه تبریز تا یک هفته آینده فعالیت خود را از سر می‌گیرد. این فرودگاه به 9 مقصد خارجی از جمله استانبول، بغداد، دبی، باکو و هامبورگ پرواز دارد. پیش از این فرودگاه‌های مهرآباد، امام خمینی، مشهد، شیراز، اصفهان، اهواز، کرمانشاه، ارومیه و رشت از جمله فرودگاهی هستند که تاکنون بازگشایی شدند. اما معاملات امروز بازار سرمایه هم مثبت آغاز شد. شاخص کل بورس تهران در ابتدای معاملات بیش از 65,000 واحد افزایش یافت. برای اطلاع از تحولات بازارهای مالی داخلی و خارجی ارتباط برقرار کردیم با خبرنگار حوزه بورس و بازارهای مالی خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، حضور شما سلام میکنم. ابتدا از بازارهای مالی داخلی به ویژه بورس برامون و شنونده هامون بفرمایید.
بله،
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله امروز هم بازار سرمایه با روند افزایشی آغاز به کار کرد و همچنان روند صعودیش ادامه داره. شاخص کل بورس یک افزایش 65000 واحدی داشت و الان در محدوده 3,975,000 واحد قرار داره. شاخص کل هموز هم که نموگر سهام کوچک با یک افزایش 22000 واحدی الان در محدوده 1,054,000 واحد قرار داره. همچنان شاهد ورود پول به بازار سهام و حق تقدم هستیم. 2345 میلیارد تومان امروز توسط سرمایه‌گذاران خرد به بازار سهام ورود پول داشتیم و در مجموع 91% بازار معادل بیش از 650 نماد در محدوده مثبت در حال معامله هستند و فقط حدود 9% بازار در محدوده منفی در حال معامله هستند.
بله از قیمت طلا و سکه چه خبر؟
خب امروز اونس جهانی طلا و بازارهای جهانی بازگشایی شدن. اونس جهانی طلا با افزایش همراه بودی که افزایش 49 دلاری و باعث شدن در قیمت 4558 دلار قرار داره. نفت برنت با کاهش همراه بودش، الان در قیمت 95 دلار در حال معامله هستش. طلای داخلی در قیمت 18,687 هزار تومان، دلار در قیمت 172,300 تومان و سکه هم در قیمت 187,985,000 تومان در حال معامله هستن.
غیر از اون مسائلی که مطرح کردین از بازارهای جهانی خبر تکمیلی دیگه هم دارین؟
بازارهای جهانی هم با توجه به جو با کلن جهان که یک ذره بهتر شده با روند افزایش امروز همراه بودن. بازار چین، اسپانیا رو من که چک کردم و کره جنوبی با افزایش همراه بودن. هم
بله بسیار سپاسگزارم خانم فدایی، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما، خدا نگهدار.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی هشدار داده که ادامه جنگ با ایران و بالا ماندن نرخ سود اوراق قرضه دولتی امریکا میلیاردها دلار به پرداخت‌های بهره بدهی امریکا اضافه می‌کند. در این گزارش آمده هزینه استقراض دولت امریکا پس از 3 ماه درگیری در غرب آسیا به بالاترین سطح خود از سال 2007 رسیده است. پیش‌بینی شده در 4 ماه آینده حدود 8 میلیارد دلار به هزینه پرداخت سود اوراق قرضه دولت امریکا اضافه شود و در سال مالی 2027 هم این رقم به بیش از 3 میلیارد دلار برسد. در این گزارش تاکید شده پرداخت سود بدهی دولت امریکا از 1 تریلیون دلار یعنی 3.3% از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2026 به 2.1 تریلیون دلار یعنی 4.6% از تولید ناخالص داخلی امریکا در سال 2036 افزایش خواهد داد. از آن ظهر به وقت تهران ساعت 12:01 خواهد بود. تا بخش بعدی خبر.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
سلام بر شما شنوندگان عزیز نمودار، به بخش دوم نمودار در روز دوشنبه 4 خرداد ماه خیلی خوش آمدید. امیدواریم هر جا که هستید سلامت باشید و در پناه حق. شما شنونده برنامه نمودار از رادیو ایران هستید و هم اکنون در این لحظه میخوایم سری بزنیم به بازار سرمایه و همراه بشیم با آقای حاجی بند، کارشناس بازار سرمایه.
بازار بورس 2 روز متفاوت و پرنوسان و پشت سر گذاشت.
توی این 7-8 ماهه چه اتفاق خوبی افتاده یا نیفتاده؟
خدا رو شکر بازار بورس رو به رشد،
چه خوب،
شاخص کل نزدیک به 18000 واحد افزایش پیدا کرده و ارتفاع اون به عدد 3,333,000 واحد رسیده.
تازه ترین اتفاقها در حوزه بورس را با نمودار ما بسنجید.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز برنامه نمودار و همه عزیزانی که صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید. من مهدی حاجی‌وند هستم، کارشناس بازار سرمایه، و با هم مروری خواهیم داشت بر معاملات و تحولات این بازار. در روزی که پشت سر گذاشتیم، بازار سرمایه برای چهارمین روز در دوران جنگ و چهارمین روز معاملاتی سال 1405 رو پشت سر گذاشت. این چهارمین روز پیاپی هستش که شاخص بورس و کلیت بازار سرمایه مثبت هست. نگاهی به معاملات نشون میده که در روزی که پشت سر گذاشتیم، شاخص بورس پرش 78000 واحدی رو به سر رسون، در ارتفاع 3900000 واحد قرار گرفت و رشد 2% رو از آن خودش کرد. این در حالی هستش که بیش از 64 میلیارد سهم حق تقدم هم به ارزشی بالغ بر 48 هزار میلیارد تومان در 253 هزار نوبت توسط معامله‌گران در بورس معامله شد. از طرف دیگه نگاهی به شاخص کل هموز هم نشون میده که این شاخص 32 هزار واحد رشد کرد، بیش از 3.2% افزایش رو از آن خودش کرد که نشون میده کلیت بازار سرمایه کلیتی مثبت بود. تقریبا میتونیم بگیم که تمام نمادهای معاملاتی به غیر از یکی دو نماد هم مثبت بودن و هم با صفهای خرید به کار خودشون پایان دادن. این در حالی هستش که بر اساس آمار در فرابورس هم مشاهده رشد 1139 واحدی این شاخص بودیم، در ارتفاع 30344 واحد قرار گرفت و به نوعی میتونیم بگیم که شاید یکی از بلندترین و بزرگترین افزایش های خودش رو شاخص فرابورس در طول عمر خودش به سر رسوند. در این بازار هم بیش از 18 میلیارد سهم حق تقدم به ارزش بیش از 203 هزار میلیارد تومان در 193 هزار نوبت توسط معامله گران دست به دست و جابجا شد. این در حالی هستش که نگاهی به سایر ابزارهای بازار سرمایه نشون میده که صندوق‌های درآمد ثابت با خروج 4000 میلیارد تومانی نقدینگی مواجه بودن و در مقابل ما ورود 5000 میلیارد تومانی نقدینگی رو به بازار سهام شاهد بودیم. از طرف دیگه صندوق‌های سکه و نقره هم روز بدی رو داشتن، بین 3-4% هر صندوق افت کرد. در صندوق‌های سکه و طلا ما شاهد این بودیم که 14000 میلیارد تومان نقدینگی دست به دست و جابجا شد که تقریبا 350 میلیارد تومان هم توسط خریداران از این بازار خارج شد. در صندوق‌های نقره هم علی‌رغم منفی بودن ما شاهد جذب سرمایه بودیم. اما بخوایم نگاهی کلی داشته باشیم به معاملات در 4 روزی که پشت سر گذاشتیم، در روز نخست شاخص بورس بیش از 2500 واحد رشد کرد، در روز دوم که چهارشنبه هفته گذشته بود 44000 واحد را افزایش داشت، از طرف دیگه دیروز 70000 واحد و امروز هم 78000 واحد افزایش رو داشت. تقریبا در یک نمای کلی میتونیم بگیم که شاخص بورس در این 4 روز معاملاتی که پشت سر گذاشت بیش از 200000 واحد افزایش داشت، نزدیک 5% افزایش رو از آن خودش کرد. ما تقریبا در این 4 روزی که پشت سر گذاشتیم 15000 میلیارد تومان نقدینگی رو دیدیم که به بازار سرمایه ورود پیدا کرد. با توجه به شرایط کلی بازار سرمایه هم به نظر میرسه که در روزهای جاری و روزی که پشت سر خواهیم گذاشت برای پایان هفته، بازار سرمایه تقریبا بتونه همین روند رو ادامه دار باشه. در فضای سیاسی و توافق هم فعلا خبرها برای بازار سرمایه و فعالینش مثبت هست. از طرف دیگه ما بازار ارز و بازار طلا رو داریم که با خروج نقدینگی مواجه هستن که بازار سرمایه هم میتونه حداقل در کوتاه مدت میزبان این نقدینگی باشه. جدای از جو مثبت سیاسی و فضای مربوط به جنگ و توافق که اثر مثبت خودش رو بر بازار سرمایه گذاشته، همونطور که میدونید به هر حال جاماندگی از تورم و تورمی که طی چند ماه گذشته در اقتصاد و در بازار ارز تجربه کردیم، اینها هم از جمله موضوعاتی هستش که میتونه کماکان برای بازار سرمایه شرایط رو مثبت و متعادل رقم بزنه. از اینکه با من همراه بودید از شما ممنون، سپاسگزارم و خدا نگهدار.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید.
همانطور که میدونید نمایشگاه کتاب امسال به خاطر شرایط پیش آمده به صورت مجازی از 26 اردیبهشت ماه کار خودش رو شروع کرده و قرار بود تا دوم خرداد ماه باشه که دو روز دیگه هم تمدید شد و تا امروز دوشنبه چهارم خرداد ماه برقراره. برای همین امروز هم همراه میشیم با آقای مرتضی بریری، مدیر روابط عمومی و امور بین المللی خانه کتاب و ادبیات ایران و مدیر روابط عمومی هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب، و مثل روزهای قبل اخبار و اطلاعات جدید رو از زبان ایشون میشنویم.
شنوندگان عزیز برنامه نمودار سلام، خدا قوت به همکاران خوبم در رادیو ایران که تلاش کردند تا اخبار هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به گوش مردم کتاب دوست ایران برسه. با گذشت کمتر از 9 روز از برگزاری نمایشگاه مجازی در اردیبهشت کتابی ایران تا ساعت 14:30 خرداد، فروش کتاب در این رویداد از 600 هزار نسخه عبور کرد. در روزهای اخیر روند ثبت سفارش‌ها شتاب بیشتری گرفت و مجموع سفارش‌های ثبت شده در سامانه نمایشگاه به 242,728 مورد رسیده. در این رویداد شاهد تنوع آثار ارائه شده هستیم و بر اساس اطلاعات موجود ناشران داخلی تاکنون 477,732 عنوان کتاب رو در سامانه بارگذاری کردند. در بخش ناشران خارجی هم 18,459 عنوان کتاب لاتین و عربی در معرض انتخاب علاقمندان قرار گرفته. اما درباره آمار عناوین و نسخه‌های فروخته شده باید بگم تا ساعت 14:30 خرداد 120,371 عنوان کتاب به فروش رسیده. از این تعداد 118,936 عنوان مربوط به کتاب‌های چاپی و دیجیتال ناشران داخلی و 1,435 عنوان متعلق به کتاب‌های لاتین و عربی ناشران خارجیه. تا زمانی که خدمت رو اعلام کردم در مجموع 619,650 نسخه کتاب توسط مخاطبان خریداری شده که 617,382 نسخه سهم ناشران داخلی و 2,268 نسخه سهم ناشران خارجی بوده. جا داره از مشارکت فعال ناشران و اشتیاق دوستداران کتاب قدردانی کنم. تداوم این روند صعودی در فروش نمایشگاه از اثر بخشی و جایگاه ویژه نمایشگاه مجازی کتاب در دسترسی مردم به تازه های نشر حکایت داره. در بخش فرهنگی نمایشگاه هم از آغاز به کار این رویداد تا همین لحظه‌ای که خدمت شما هستم نشست‌های فرهنگی زیادی در سرای اهل قلم خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شده که علاقمندان برای دسترسی به محتوای این برنامه میتونن به پایگاه اطلاع رسانی خانه کتاب و ادبیات ایران در نشانی kitab.ir مراجعه کنند. نشانی book.icfi.ir همچنان در دسترس قرار داره و علاقمندان به یار مهربان این فرصت رو دارن تا با تخفیف و یارانه‌ای در نظر گرفته شده برای هر کد ملی کتاب‌های مورد علاقه خودشون رو از هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تهیه کنن. از انتشار ماهنامه تحلیلی راویان فرهنگ هم باید خدمتتون عرض کنم که چهارمین شماره نشریه با موضوع ایران مکتوب و نگاهی ویژه به هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با واکاوی نسبت میان نشر، هویت ملی و تاب‌آوری فرهنگی در شرایط بحران امروز منتشر میشه. علاقمندان میتونن با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی خانه کتاب و ادبیات ایران در نشانی kitab.ir به صورت رایگان به نسخه الکترونیک این ماهنامه تحلیلی دسترسی داشته باشن.
و اما به صفحه رویدادهای اقتصادی جهان رسیدیم و در این صفحه پیامدهای جنگ بر اقتصاد سایر کشورهای جهان رو مورد بررسی قرار میدیم و برای همین هم همراه میشیم با آقای امینان. This is an economic policy reporter for the New York Times and joins us now with more. The most extreme being 1973 when there was the Arab oil embargo. And that kind of situation.
آن چه میشنوید گزیده ایست از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تأثیر منفی اقتصادی که این پدیده ایشون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به ایشون که واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده گفته
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو ایران سلام بر شما، با یک بسته خبری اقتصاد جهان در خدمت شما هستم. خبری از CNBC: آخرین دوشنبه ماه می آغازگر غیررسمی فصل تابستان در ایالات متحده است. در این شرایط مصرف کنندگان آمریکایی با فشارهای تورمی شدیدی روبرو شدند. جنگ در خاورمیانه و اختلال در عرضه انرژی قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها از سوخت گرفته تا مواد غذایی رو به شدت افزایش داده. داده‌های رسمی دولت فدرال نشون میده نرخ تورم کل در ماه آوریل به 3.8% رسیده که بالاترین نرخ سالانه از سال 2023 تا الانه. سبد خرید آمریکایی‌ها برای دورهمی‌های تابستانی بسیار گران‌تر شده. قیمت گوشت چرخ کرده و استیک نسبت به سال 2025 حدود 16% و قیمت هات‌داگ 11% رشد داشته. بهای گوجه فرنگی هم 40% و قهوه بیش از 18% افزایش پیدا کرده. در بخش حمل و نقل قیمت بنزین با جهشی 30% نسبت به سال گذشته به بالاترین سطح در 4 سال اخیر رسیده. با وجود اون که 45 میلیون آمریکایی برای این سفر برنامه‌ریزی کردن، هزینه بالای سوخت بسیاری رو ناچار به صرفه‌جویی یا لغو سفر کرده. همچنین بلیط هواپیما به دلیل رشد هزینه‌های سوخت جت 21% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده که تعطیلی شرکت هواپیمایی اسوید نیز به این بحران دامن زده. در مجموع افزایش هزینه‌های اقامت و سفر بسیاری از شهروندان آمریکایی را ناگزیر به سپری کردن تعطیلات در خانه‌های خودشون کرده. خبری به نقل از روزنامه جونگ آنگ دیلی، داده های تجاری منتشر شده نشون میده که واردات نفت خام کره جنوبی از خاورمیانه در ماه آوریل همزمان با ادامه تنش‌های منطقه‌ای و جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از 37% کاهش یافته. بر اساس آمار انجمن تجارت بین‌المللی کره جنوبی، مجموع واردات نفت خام این کشور در ماه آوریل به 8.46 میلیون لیتر رسیده که نشون دهنده کاهش حدود 22.8% نسبت به مدت مشابه سال قبله. همچنین در راستای راهبرد دولت کره جنوبی برای متنوع سازی منابع تامین انرژی، واردات نفت از استرالیا با رشد 89% به 440 هزار تن رسید و واردات از کانادا نیز با رشدی بیش از 3 برابری به 240 هزار تن افزایش یافت. افزون بر این، واردات نفت این کشور از کشورهای آفریقایی از جمله نیجریه جهشی چشمگیر را ثبت کرد و از 60 هزار تن در سال گذشته به 400 هزار تن افزایش یافت. و همه اینها نشون دهنده تغییر مبدأ تأمین انرژی کره جنوبی در سایه تنش‌های خاورمیانه است. باز هم خبری از آمریکا از روزنامه نیویورک تایمز. یک تحلیل اقتصادی که توسط پژوهشگران دانشگاه براون انجام شده نشون میده که از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، هر خانواده آمریکایی به طور متوسط 190 دلار و 47 سنت هزینه بیشتر برای سوخت پرداخت کردند. این رقم برای بسیاری از خانواده ها معادل هزینه یک ماه قبض برق یا مخارج مواد غذایی یک هفته یک زوج محسوب میشه. پژوهشگران تاکید دارند که برآورد دقیق هزینه واقعی این جنگ برای شهروندان دشواره، اما همین رقم هم نشون میده چگونه درگیری‌های نظامی در هزاران کیلومتر دورتر زندگی روزمره مردم آمریکا رو تحت تاثیر قرار داده. طبق این گزارش، آمریکایی‌ها از 28 فوریه تا الان در مجموع 44.8 میلیارد دلار هزینه اضافی پرداخت کردند. البته فشار بیشتر و مضاعف گرانی انرژی بر طبقات ضعیف جامعه و کاهش نرخ پسنداز در میان اونها دیده میشه. و خبر آخر از رویترز، سلطان احمد جابر مدیر عامل شرکت ادنوک تاکید کرد که حتی در صورت پایان یافتن درگیری‌ها در خاورمیانه، جریان کامل صادرات نفت از تنگه هرمز تا پیش از نیمه نخست سال 2027 به حالت عادی باز نخواهد گشت. این چشم‌انداز که یکی از بدبینانه‌ترین پیش‌بینی‌ها میان مدیران ارشد صنعت انرژی محسوب میشه، تأثیرات بلند مدت اقتصادی جنگ علیه ایران رو به طور جدی برجسته میکنه. پیشتر امین ناصر مدیر عامل شرکت آرامکوی عربستان هم هشدار داده بود که در صورت ادامه‌ی وضع موجود تا اواسط ژوئن بازار نفت تا سال 2027 بهبود نخواهد یافت. ممنون از اینکه با بسته خبری اقتصاد جهان امروز هم همراه بودید. تا یک برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
با کمی صرفه‌جویی، با خاموش کردن یک چراغ اضافی، با تنظیم درست وسایل برقی، میتونیم دست در دست هم بگذاریم و روشنایی رو پایدار نگه داریم. بیایید هوای هم رو داشته باشیم، هوشمندانه مصرف کنیم تا چراغ خانه ها همیشه روشن بماند. به پایان بخش دوم نمودار امروز دوشنبه 4 خرداد ماه رسیدیم. از اینکه با این بخش با ما همراه بودید بسیار سپاسگزاریم و شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. در پناه حق باشید و خدا نگهدار.
نیمروز شما به خیر باشه. ممنونیم که با رادیو ایران همچنان همراه هستید. عنوان برنامه بعدی که تقدیم شما میکنیم در این لحظه از ایران بگو.
مگو بید است بلکه سروی از جنس شهیدان است، درختی که به زانو در میارد هر تبرزن را.
شما اونو درد کوچک